سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: طالبان میگویند که مشوره ها در مورد تشکیل حکومت جدید در افغانستان به پایان رسیده.
در حکومت ولی بالا باندې حکم مشوره و بحثونه دوام درلوده، هغه تکمیل سی ویدی بشپړ سی ویدی.
تازه ترین جزئیات در مورد درگیری های امروز در حومه ولایت پنجشیر را هم برایتان خواهیم گفت. برخی مردم میگویند که تحولات اخیر در افغانستان بر بازار و اقتصاد این کشور به گونه گسترده تاثیر گذاشته.
کاروبار نیست، مردم دادر بیکار از دیگر. یک دیداد مردم زیاد مالای خود سودا میکنند، کسی میره و کسی یک رفت کسی یک. مردم پریشان است، زیادتر مردم از مجبوریت پریشان سودا میکنند.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشید است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
از آغاز درگیری میان گروه مقاومت ضد طالبان در پنجشیر و افراد طالبان خبر می رسد. یک مقام سازمان ملل متحد از کشورهای جهان می خواهد که با مردم افغانستان همکاری کنند و بریتانیا با طالبان به گونه مستقیم در حال مذاکره است تا مسیر امن برای خروج شهروندان آن کشور و متحدانش از افغانستان ایجاد شود. گزارش ها می رسانند که درگیری شدید میان گروه مقاومت ضد طالبان و افراد طالبان در دهنه دره پنجشیر آغاز شده. درگیری در کوههای گلبهار و جبل السراج از دونیم صبح امروز به این سو ادامه دارد. تا کنون از تلفات احتمالی دو طرف گزارش در دست نیست. امیر خان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان در پیام صوتی به رسانه ها چنین گفته:
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوع پنجشیر از طریق مفاهمه و مذاکره حل شوند، لیکن تا حال متاسفانه کدام نتیجه ندادند.
چند روز پیش گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر از تشکیل یک هیئت برای مذاکره با طالبان خبر داده بود. هنوز دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دو طرف روشن نیست. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قماندان پیشین ضد طالبان، هم پیش از این گفته که خواهان تشکیل حکومت فراگیر است، اما به گفته او اگر طالبان بر پنجشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. طالبان که تقریبا تمامی افغانستان به جز از ولایت پنجشیر را تصرف کردند، گفتند که طرفدار حکومت فراگیرند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان، می‌خواهد که در روزهای دشوار با مردم افغانستان همکاری کنند. گوترش دیروز گفت که 18 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از هر 3 نفر یک تن آنها نمی‌دانند که مواد غذایی را از کدام طریق به دست بیاورند. همچنان به گفته گوترش، نیمی از کودکان زیر 5 سال در افغانستان در یک سال آینده با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که مسئولیت بیرون کشیدن این نیروها را میپذیرد. بایدن در سخنرانی تلویزیونی از واشنگتن دیشب چنین گفت:
دیشب در کابل ایالات متحده جنگ 20 ساله در افغانستان را پایان داد، طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا را. ما یکی از بزرگترین روند انتقال افراد از طریق هوا را با انتقال بیش از 120 هزار تن به جای امن تکمیل کردیم.
آخرین گروه نیروهای آمریکایی ناوقت جمعه از افغانستان بیرون شدند. بریتانیا با طالبان به گونه مستقیم در حال مذاکره است تا مسیر امن برای خروج شهروندان آن کشور و متحدانش از افغانستان ایجاد شود. حکومت بریتانیا به خبرگزاری ها گفته که سایمون گاس نماینده ویژه بوریس جانسون صدر اعظم این کشور برای روند انتقال در افغانستان به هدف بحث در این مورد با نمایندگان طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر فرستاده شده. جانسون زیر فشار منتقدان است. آنان میگویند که بسیاری از افغانانی که مقام‌های غربی را یاری رساندند در افغانستان ماندند و با خطر انتقام جویی طالبان روبرو هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای نخستین بار با همتای آمریکاییش جو بایدن دیدار می‌کند. انتظار می‌رود زلنسکی در دیدار امروز در قصر سفید خانه تضمین امنیت و کمک‌های نظامی برای محدود کردن تجاوز روسیه شود. دیدار رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین در حال برگزار می‌شود که روسیه تمرینات بزرگ نظامی را در نزدیکی مرز با اوکراین را اندازی می‌کند. کیف می‌خواهد با سازمان‌های غربی از جمله اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد. اما این خواست اوکراین خشم روسیه را برانگیخته. واشنگتن پیش از دیدار جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی از کمک نظامی 60 میلیون دلاری با کیف خبر داده. و کرکت بورد استرالیا میگوید که با وصف تحولات افغانستان از کرکت بازان افغان برای اشتراک در بازی‌های تست میزبانی خواهد کرد. این بورد امروز اعلام کرد که کار با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان روی برنامه ریزی بازی‌ها ادامه دارد. کرکت بورد استرالیا گفته که نظریه مثبت میان مسئولان اداره‌های کرکت دو کشور در مورد برگزاری بازی‌های 20 آوره در امارات متحده عربی و عمان وجود دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تخنیکی تایر روشان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها و از تازه ترین ها در مورد درگیری در حومه پنجشیر به شما خواهیم گفت. طالبان میگویند که مسئله پنجشیر از طریق گفتگوها تا اکنون بی نتیجه مانده است. یکی از مقام های این گروه از باشنده های ولایت پنجشیر خواسته تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و با طالبان بپیوندند. آن سو مخالفان طالبان که خودشان را جبهه مقاومت دوم معرفی می کنند گفتند که نمیگذارند طالبان با فشار نظامی و جنگ وارد این ولایت شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها در مورد مسئله ولایت پنجشیر خبر می‌دهند. پنجشیر در حدود 80 کیلومتری شمال کابل یگانه ولایت است که طالبان تا اکنون نتوانستند وارد آنجا شوند. امیرخان متقی رئیس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان در پیامی که امروز در توییتر نشر کرد گفت که تلاش‌ها ادامه خواهد یافت تا مسئله پنجشیر از راه گفتگو و مذاکره حل شود.
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوع پنجشیر از طریق مفاهمه و مذاکره حل شوند. با علمای پنجشیر متعدد ملاقات ها شد و همچنان در چاریکار در فروان با مسئولین پنجشیر هم مجلس صورت گرفت و روابط تلفنی هم برقرار شد، لیکن تا حال متاسفانه کدام نتیجه ندادند.
مخالفان طالبان در پنجشیر که خودشان را جبهه مقاومت دوم می نامند تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین مجاهدین تشکیل شده است. بسم الله محمدی سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان در توییتر امروز نوشت که طالبان حملات سنگین را در جریان شب گذشته بر ولایت پنجشیر راه اندازی کردند. محمدی ادعا کرده که این حملات با شکست روبرو شده و طالبان هم تلفات سنگین دیدند. آنسو ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان این گروه در مناطق از ولایت پنجشیر پیشروی داشتند.
در پنجشیر برخوردها صورت گرفته، بله، از دو سه طرف اینها بالای مجاهدین ما حمله کرده بودند. مجاهدین ما در حومه ولایت پنجشیر هستند، پس به واکنش ما را مجبور ساخته و مجاهدین ما پیشرویم دارن، خواک گرفته شده، همچنان پوسته های مختلف در طرف جبل سراج هم گرفته شده، پیشروی دوام دارن.
شمار از باشنده های پنجشیر میگویند که به مقاومت در برابر طالبان ادامه خواهند داد. یکی از آنها در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به طالبان چنین پیام داده:
ما از مجاهدین سابقه خبر شدیم که طالبان بخواهند به دره پنجشیر حرکت نه. ما در مقابلشان تا آخری قطعه خون خود را سازیم، از ملک ما، از وطن ما، از نوامیس ملی، از تمام افغانستان دفاع میکنیم.
در جریان زدخوردهای پراگنده در اطراف ولایت پنجشیر هر دو جانب ادعا می کنند که به همدیگرشان تلفات وارد کردند. برقرار کردن تماس با پنجشیر هم دشوارتر از گذشته شده، زیرا طالبان چندین استقامت این ولایت را محاصره کردند. در روزهای گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی در پنجشیر گاه قطع و گاه هم دوباره وصل شده. با سقوط شهر کابل در 15 اگست و فروپاشی نظام، امرالله صالحی که خود را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده، با شمار دیگر از مقام ها و نماینده های ولسی جرگه به پنجشیر رفته و در آنجا با احمد مسعود در صف مقاومت پیوسته است. طالبان تا اکنون نگفتند که گام بعدی ایشان در مورد پنجشیر چی خواهد بود، اما ظاهرا تاکید کردند که با گفتگو درباره این ولایت ادامه خواهند داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقام‌های طالبان می‌گویند که مشوره‌ها و بحث‌ها درباره تشکیل حکومت به پایان رسیده و به زودی یک حکومت جدید اعلان خواهد شد. مولوی بلال کریمی، عضو مطبوعاتی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که تماس‌های دیپلماتان آنان با کشورهای مختلف در منطقه و جهان ادامه دارد. این در حال است که 2 شب پیش نیروهای آمریکایی به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند و در حال حاضر به استثنای پنجشیر طالبان بر سراسر افغانستان مسلطند. جزئیات در این گزارش.
مقام های طالبان میگویند که پس از گفتگوها و مشوره های طولانی، بحث ها روی تشکیل حکومت جدید به پایان رسیده است. مولوی بلال کریمی، عضو مطبوعاتی طالبان، بر روز 4 شنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت جدید به زودی اعلام خواهد شد.
بحث ها و مشوره هایی که در پیوند به حکومت و حکومتداری دوام داشت تکمیل شده و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک یک حکومت جدید اعلام شود و ما شاهد آن باشیم.
اما اینکه شیوه، ساختار و چگونگی این حکومت چگونه خواهد بود و به استثنای طالبان به دیگر افراد در آن وظیفه داده خواهد شد، او در این باره جزئیات نداد. آقای کریمی میگوید نشست 3 روزه به رهبری هیبت الله به روز 2 شنبه به پایان رسیده است. آقای کریمی میافزاید که گفتگوهای نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در قطر با دیپلماتان کشورهای مختلف منطقه و جهان در پیوند به رفع نگرانی های این کشورها با سازی بنیادهای اقتصادی و ایجاد روابط دیپلماتیک ادامه دارد. در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییتر خود نوشته است که روز گذشته شیر محمد عباس استانکزی، معاون این دفتر، با سفیر چین در پیوند به پیشرفت‌های اخیر در افغانستان گفتگو کرده و طرف چین هم وعده هر گونه همکاری را داده است. در همین حال وزارت خارجه هند در اعلامیه گفته است که بر اساس درخواست طالبان، اپک متل سفیر این کشور برای قطر با شیر محمد عباس استانکزی دیدار کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که سفیر هند در دیدارش با آقای استانکزی نگرانیش از استفاده از خاک افغانستان بر ضد هند را شریک کرده و طرف مقابل وعده رفع این نگرانی را داده است. این در حال است که 2 شب پیش نیروهای آمریکایی به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند و طالبان هم به استثنای پنجشیر بر تمام افغانستان تسلط یافتند. طالبان میگوید که تلاش ها بر این است که مشکل پنجشیر از روی گفتگو حل شود و تا به حال اقدام نظامی صورت نگرفته است. از 2 هفته به این سو مذاکرات به منظور توافق میان طالبان و نیروهای مقاومت پنجشیر ادامه دارد، اما اینکه چی پیشرفتی به میان آمده، تا به حال نه طالبان و نه جبهه مقاومت در این باره چیزی نمیگویند. جامعه جهانی میگوید که عملکرد طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد و روابط با این گروه و قضاوت درباره آن به حکومت جدید آن بستگی دارد.
طالبان در حال میگویند که به زودی یک حکومت جدید در افغانستان اعلام خواهد شد که تحولات اخیر در این کشور بر بازار و اقتصاد به صورت گسترده تاثیر گذاشته. بسیاری از مردم از باب منزل خود را در بازارهای کابل به بهای اندک می فروشند و همچنان نرخ کالاهای تجاری و مواد غذایی افزایش سرسام آوره. داشته است ساکنان کابل می گویند که مسدود بودن بانک ها، عدم پرداخت معاشات کارمندان و گسترش بیکاری سبب شده تا بیشتر مردم دست به فروش اسباب منزل خود بزنند. جزئیات در این گزارش.
اینجا بازار کهنه فروشی در گوشه از شهر کابل است و بازار خرید فروش اموال منزل گرم است. آجی عزیز از ساکنان کابل اجناس منزلش را برای فروش به دکانهای کهنه فروشی آورده است تا با پول آن شکم گرسنه فرزندانش را سیر کند. او آشپز و سرپرست خانواده نو نفری است و میگوید در چند هفته اخیر بیکاری مجبورش کرده است تا قالین و دیگر اجناس منزلش را برای فروش به این بازار بیاورد.
بیکاری است، بی‌روزگاری است، کار نیست، پیسه نداشتیم، مجبور دیگه کمی بهش مال بود، اما رو گفتیم بیاد دم حاضر ضرورت بشه مالها رو سودا کنیم.
اما او موفق نمیشه و جنس را که قبلا به بهای بلند خریداری کرده است تا نصف قیمت هم بفروشد، زیرا کهنه فروشان به قیمت ناچیز از او طلب میکنند. حاجی عزیز هرچند از تامین امنیت در کابل خرسند است، اما از طالبان میخواهد تا در کنار امنیت برای بهبود زندگی مردم و فراهم سازی زمینه کار تلاش کنند. در این حال شماری از فروشندگان کالاهای دست دوم میگویند که در این شب و روز مردم به خاطر فروش اموالشان بیشتر با آنان مراجعه میکنند. نعمت الله کهنه فروش در ناحیه هشتم شهر کابل.
کهنه فروشی زیاد شده، کاروبار نیست، مردم بدر بیکار از زیاد. یک دیدات مردم زیاد مالای خود سودا میکنن، کسی میره و کسی یک طرف کسی یک. مردم پریشان است، زیادتر مردم از مجبوریت پریشانی سودا میکنن. اگر یک چیز در بود پنج روپیه پولش از مجبوریت.
این تنها مال منزل نیست که به بهای اندک و ناچیز در روزهای اخیر فروخته میشود، بلکه بهای خانه و موتر هم چند برابر کاهش یافته است. جان آقا هوتک یکی از مالکان راهنمای معاملات است که از چند سال به این طرف کار خرید و فروش خانه و موتر را میکند.
دو یک روز درست پیش هم مردم آمده بود که افغانستان خارج میشه، من خوب خانه بود، خوب لوکس جور بود. هم پیشتر اگه مردم 10000 15000 دلار بگراو میگرفت، فعلا برای ما گفت که 5000 شده، هر چقدر بگراو دادی دیگه مشکلی نیست. تک دیگه رفتم میگم میرم خارج.
این در حالی است که اخیرا اجناس تجاری به خصوص بهای مواد اولیه در بازارهای کابل افزایش یافته است، اما سوی دیگر بسته بودن بانک ها و پرداخت نشدن معاشات معلمان و کارمندان دولت بر مشکلات ساکنان کابل افزوده است. کارمندان حکومت به خصوص معلمان تا حال چندین بار درخواست پرداخت معاشاتشان را کرده و برخی هم خواهان باز شدن بانک ها در مناطقشان شدند. اما مقام های طالبان همواره به مردم اطمینان دادند که حالا امنیت در کشور تامین شده است و تلاش دارند تا با تشکیل حکومت آینده به همه این مشکلات نقطه پایان گذاشته و از زمینه یک زندگی صلح‌آمیز را به مردم فراهم سازند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی خواستار برگزاری جلسه بین المللی اضطراری برای بحث در مورد وضعیت زنان افغانستان شده. خانم صافی پس از تصرف کابل از سوی طالبان به بیرون از کشور رفت و اکنون در انگلستان است. او در گفتگوی از طریق اسکایپ به رادیو آزادی همچنان گفت که گروه طالبان باید نهادها و اداره های دولتی را حفظ کنند که برای توانمندسازی و دفاع از حقوق زنان ایجاد شده. مصطفی صدیقی با حسینه صافی صحبت کرده.
خانم صافی، در 20 سال گذشته میلیون ها دختر به مکتب و پوهنتون رفتند. زنان توانستند که به عنوان وزیر، سفیر و عضو پارلمان کار کنند و در نشست های منطقه‌ای و بین المللی هم حضور یافتند، از جمله خود شما. حال پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان، وضعیت چقدر تغییر خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد تشکر از شما و همکارانتان. ما فکر میکنم که همه ما امروز شاهد حال هستیم که طی 20 سال گذشته زنان افغان با مبارزات بسیار وخیم روبرو بودن، ولی با وجود از او هم اینا مبارزای خود از آگاهی شروع کردن، بعد از او به دادخواهی رفتن، به شمولیت رفتن، به شمولیت معنادار و شمولیت تاثیردار داشتن، تا که ما او را میتانیم که به اساس یک سندی که به نام قانون اساسی افغانستان و بخصوص فصل دوم ماده 22 که همه ادبا حقوق برابر دارن، ما به اساس از او و تعهدات بین المللی که حکومت افغانستان با جامعه بین المللی داشت حرکت کردیم و شاهد زنان توانمند و زنان با استعداد در سه سیاسی اجتماعی و فرهنگی بودیم که مثالش همه شما خودتان گفتین به حیث وزیر، سفیر، وکیل پارلمان و غیره. و حتی در این اواخر صدای را که ما داشتیم یا پیام را که ما داشتیم همی بود که زنان افغان بر عقب نمی گردن و زنان افغان می تانن که رهبری مسائل خود خودشان بگن. به اساس تغییرات بسیار غیر متوقعی که طی روز گذشته صورت گرفت، طی دو ماه یا سه ماه گذشته زنان افغان از آدرس‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همی پیامار به جامعه بین المللی، به همکارای بین المللی می دادن که پروسه انتقال یک پروسه عادی نیست. پروسه انتقال یک پروسه بسیار مهم، یک پروسه بسیار اساسی، یک پروسه بسیار بنیادی است، بخصوص بر زنان، به خاطر ازی که دستاوردهای را که اینا داشتن دستاوردهای بسیار عادی نبود. به اساس از او چیزی را که ما خواستیم و فعلا هم دیر نشده می خواهیم امی است که باید یک چوکات حساب دهی یا چوکات حسابگویی متقابل باشد. همه باید در این مسئله در این وقت دست زنان افغان بگیرن و اینا را کمک بکنن.
شما میدونید که طالبان گفتن که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. خب سوال این است که یک تعداد از زنان در واقع میگن که این اظهارات ناروشن هست. بخوام بدانم که از دید شما چقدر اطمینان بخش است چنین سخنان از جانب طالبان؟
من فکر میکنم که زنان افغان هم چیز زیادتر از این که حضرت بی بی خدیجه یکی از تجارای اول در دوره اسلامی بود، همچنان حضرت بی بی عایشه یک مشاور بسیار خوب بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند، حضرت بی بی ام سلمه در پروسه صلح حدیبیه بسیار یک نقش مؤثر داشتند و به می قسم دیگه زنان در پروسه بودند. زنان افغان هم تا به حال کارهایی را که کردن بالای زو همه ما افتخار میکنیم و یکی از دستاوردهای بسیار واقعیت و ملموسی است که همه جهان با وجود بعضی غلطی ها یا مشکلاتی که اینا داشتن سرازی افتخار بکنند. و چیزی را که اینا باید با وضاحت حکومت طالبان بگویند و یک چیزی را که همیشه زنان افغان از اینا خواستار بودند، اینا همیشه میگفتن که زنان میتانند در مسائل اجتماعی یعنی در تعلیم و تربیه و در صحت شامل باشن، ولی ما فکر میکنم بعد از اینقدر مبارزه و کار و زحمتی که زنان کشیدن ای کافی نیست، به خاطر که امروز ما زنان بسیار با استعداد در اقتصاد داریم، در فرهنگ داریم، در اجتماع داریم، در سیاست داریم و تا ای که در هر عرصه‌ای که من نام گرفتم یک زن با استعداد، یک زن با تحلیل، یک زن با تجربه‌ای که در افغانستان تجربه پیدا کرده نباشه، هیچ وقت نمیتونیم که امید دستاورداره و به خواهرای که هستند اونجا ما کمک کرده بتونیم.
پس فکر میکنین که در افغانستان با توجه به آنچه که امیل ازه گفتین، فکر میکنین تحت حاکمیت طالبان این بار زنان نقش پررنگ داشته باشن؟ مثلا فکر میکنین وزیر یا وزیران زن در نظام آینده حضور داشته باشن؟
بدون شک، نه تنها وزیر، سفیر، وکیل، هر تشکیل ساختاری حکومت که باشه باید زن در او شامل باشه، به خاطر از این که زن است که میفهمه وضعیت زن، حالت زن و همچنان مشکلات و رسیدگی زنانه. و این مسئله خود باید حکومت طالبان بسیار به وضاحت بگویم، چون اینا همیشه صحبت هایی را که داشتن تضمین نداشته و همچنان جامعه بین المللی باید یک تضمین بسیار واقع بینانه از اینا بگیره، چون افغانستان تا 20 سال گذشته مثل قطعنامه شورای امنیت 1325 که بسیار زیاد مرتبط به امی وضعیتی که امروز ما داریم است. و فکر
در مورد تضمین ها با مذرت که حرفتان قطع میکنم، در مورد تضمین ها اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در کنار زنان افغان خواهد ایستاد و ازشان حمایت خواهد کرد، اما چه تضمین وجود داره که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واشنگتن و متحدان بین المللیش از زنان در افغانستان همچنان حمایت کنند؟ خانم صافی،
ما فکر میکنم که وقت ازی رسیده که امیال جامعه بین المللی و همه کسایی که به واقعیت مردم افغانستان، زنان افغانستان کمک میکنن، اینا یک جلسه عاجل اضطراری بگیرن و در اونجا همه شاخصای مشخصی را که او اجازه میده بر زنان که در سای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینا مشارکت داشته باشن و بعد از او باز هر حمایت دیگه را که اینا میتونن که بکنن. و دومی که وقتی که ما میگیم که افغانستان با تعهدات بین المللی متعهد است، تقریبا 10 یا 11 یا 12 روز بعد از این یک نشست درباره کنوینسیون منع آزار و تبعیض در مورد زنا است، این همین جایش است که باید جامعه بین المللی به بسیار یک طریق واقع بینانه زنا را کمک کنه، به خاطر از این که ما نمیتونیم که همه زنا که در افغانستان هستن اونا را بیرون بکشیم. آیا هدف ما بر از این چی است؟ همه کسایی که آمدن به شمول خود ما، امروز ما همه ما به یک مشکل روانی مبتلا شدیم. حتی صحبتهایی را که میکنیم ما نمیفهمیم، چون بسیار سخت است وقتی که آدم یک سیستم پله به پله ایجاد بکنه و دفعتاً او را یک قسم از بین برده شود که حتی وجود و شناخت خود آدم از بین ببره. پس تضمین همی است که باید امروز جامعه بین المللی، ملل متحد، هم از اینا یک جلسه بسیار خاص در مورد حفاظت، مسئولیت، مشارکت و پایداری مشارکت زنا در پروسه انکشاف افغانستان بگیره.
حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
جامعه جهانی از طالبان خواسته که به افغانهایی که فکر میکنند در امان نیستند اجازه خروج از افغانستان را بدن. طالبان هم توافق کردند، اما این افراد از کدام راه خارج شوند؟ در این گزارش میشنوید.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به میدان هوایی بین المللی کابل $10 میلیون خساره وارد شده است. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز این اداره که دیروز در ترکیب یک هیئت افغان خسارات وارده بر میدان هوایی کابل را بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بررسی کرده بر رادیو آزادی گفت:
اگر به طور کلی سروی شود، البته هنوز ارقام دقیق را محاسبه نکرده ایم، اما به طور تخمینی بین 35 تا 50 میلیون دلار خسارتمند شده ایم تا همه تجهیزات را به حالت قبلی بازگردانیم.
عصر پنجشنبه یک حمله انتحاری در بیرون از میدان هوایی بین المللی کابل صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 170 افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. شدت انفجار به میدان هوایی کابل نیز آسیب رسانید و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. از 15 اگست که طالبان قدرت را در کابل در دست گرفتند، هزاران افغان به میدان هوایی کابل هجوم بردند و بیش از 120,000 افغان و شهروند خارجی هم از این میدان به خارج انتقال داده شدند. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید احتمال دارد که تا چند ماه آینده میدان هوایی کابل به حالت عادی آن برگردد. اما ینس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز 31 اگست در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که میدان هوایی کابل نباید مسدود شود.
این مهم است که میدان هوایی کابل باز باشد، هم برای کمک های بشری به افغان ها و هم برای اطمینان از اینکه می توانیم مردم را از میدان هوایی خارج کنیم.
به گفته مقامات میدان هوایی بین المللی کابل، با وصف خسارات وارده به این میدان احتمال دارد که در 2-3 هفته آینده در طول روز از میدان هوایی کابل پرواز ممکن شود. اما به گفته مقامات تا بازسازی و ترمیم کامل میدان و تجهیزات آن پرواز یا نشست طیارات در شب و در هوای خراب ممکن نخواهد بود.
5:30 عصر به وقت کابل است. ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش ها می رسانند که درگیری شدید میان گروه مقاومت ضد طالبان و افراد طالبان در دهنه دره پنجشیر آغاز شده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان می خواهد که در روزهای دشوار با مردم افغانستان همکاری کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که مسئولیت بیرون کشیدن این نیروها را میپذیرد. بریتانیا با طالبان به گونه مستقیم در حال مذاکره است تا مسیر امن برای خروج شهروندان آن کشور و متحدانش از افغانستان ایجاد شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای نخستین بار با همتای آمریکاییش جو بایدن دیدار میکند. انتظار میرود زلنسکی در دیدار امروز در قصر سفید خانه تضمین امنیت و کمک‌های نظامی برای محدود کردن تجاوز روسیه شود. دیدار رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین در حال برگزار می‌شود که روسیه تمرینات بزرگ نظامی را در نزدیکی مرز با اوکراین را اندازی می‌کند. و کرکت بورد استرالیا میگوید که با وصف تحولات افغانستان از کرکت بازان افغان برای اشتراک در بازی‌های تست میزبانی خواهد کرد.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. شما هم می توانید که صدایتان را در رادیو آزادی پخش کنین، نظریاتتان را با ما شریک بسازین. صرف میتونین که به شماره های تلفن اتوماتیک یا پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین. شماره های ماست 00420221124138 و 00420221124115. صدای شما ثبت میشه و ما را نشر میکنیم. حال نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را ما تخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که بر طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاح حقوقی فقط بر طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. که اینمی جدایی خودش یک نوعی از تخلفات است برای طفل. بناهن تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم، بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای ازی است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام و عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده ازی برآمده میتونم که یک منحس یک شخص سالم او را تربیت بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است، ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شوه از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازمی برخوردار نیست.
خب استاد، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه، مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه، مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفل است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده به خاطر تثبیت عمر، یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برایشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چی مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانی رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسد، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که در این عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها میباشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالبه کنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جرم میکند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل به سن 18 سال میرسانه، طبعا از این بعد وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمیباشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته، اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیل از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر کیها متوجه باشن، دقیق شون در قسمت امی که اطفال خلافکار نشون.
در قدم اول خود اطفال که از سن 12 ساله و بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شون. والدین بسیار نقش اساسی داره، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه ممی خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه ام خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شه و این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاصی تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم، طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین، روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره، اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد.
از شما تشکر.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باخترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این برمی گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده از فسیل شناسا تخمین 5000 سال میزان و آثار تاریخی.
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمی گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمی گردد به دوره های پیش از اسلام. حتی محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های قبل از اسلام، از دوره‌های قبل از تاریخ و از دوره‌های بعد از ظهور اسلام جمع خیلی ابدهای داریم. مثلا اگر ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوری مار و ممسال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه و مقسم این مسیر در حرکت هستند. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خلم می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولاتی داره. یک ولسوالی زراعتی است. سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خلم هم یکی از ولسوالی قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سال انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه، اینمی جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، گندم و جو و بعض چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجه کش میشه. ولسوالی نارشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوی مغزی و علوی کنجدی سارزت مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند، که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روزه آباد شد و بالاخره به اطراف روزه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب می شد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یکی از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگر آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگر ولایت خارج از کشور به بلخ میه بدون از این که روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، 4 باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می‌کردند، اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان و ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می‌کنند. آراسته محصل در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل که مدت قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دنی آن دیدن کرده است میگوید.
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است، اونجا رفتیم موضع دیدن کردیم. من از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم، میخواستم من مشک برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره از اونها هم چنان دیدن کردیم. زو رفتیم و بالای سر بلخ دیدن. بالای سر خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای سر.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی و فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارن در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارن، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبت‌هایش گفت
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در سوالی چهار ولک بعضی مخبده های پیدا شده که داری سبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستانشناسان از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخی از چندین صد سال پیشتر بوده و با ثبت آبدای تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و ای مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی میشود و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود و مربوط به نهرشایی هم خیلی آبدهای موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبدهای یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه هم اگر معلومات بده؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده است مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به اجازه سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه واقع دارد و همچنان در بلخ غازی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در روستای بلخ واقع دارد، صاحب برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌گردن برایشان خانه ها اعمار گردیده و منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را ختم می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.
زندگانش دار شود سازد با یک هزاران مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است نوازش های شان دائم همراه ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است محرم نیستی چشمت نمی بینم